صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
خداوندا، تا این ساعت که به گذشته سفر عمر خود نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که تا چه اندازه محبت و خوبی تو توشه راهمان بوده است. چه در لحظات سختی و خطر و شکست و ناکامی و چه در مواقع شادی و ماجراهای فرح بخش. محبت‌های زیاد از دوستان دیده‌ایم، از چیزهای خوب و زیبا لذت برده‌ایم، از حکمت و تدبیر معلمان و نویسندگان الهام گرفته ایم و راهنمایی شده ایم و به وسیله آنها تشویق گردیده ایم. و چه بسا که حضور تو را بسیار نزدیک احساس کرده و چه بسیار که در تاریکی فقط با ایمان گام برداشته ایم. ای خدا، سستی های مرا بر ما ببخشای و همچین بی ایمانی ها و کم محبتی ها و بکار نگرفتن کامل فیض تو ای خدا ببخش. تشکرات قلبی من را برای رشد در شناساییت از ما پذیرا باش و نیز ما را برای اطمینان روز افزودن به اراده تو و علم عمیق امور جاودانی را بکار ببر، تا وقتی که دوباره به آینده سفر خود می نگریم، صفات آن را ای خداوند خدا از رحمت‌های گذشته تو درخشان ببینیم. این تمنا را به نام مسیح مقدس، یگان امید و راهنمای بشریت و نجات دهنده ما و مظهر مقدس تو و کلمه آشکار شده تو می‌طلبیم. آمین. برادران و خواهران عزیزم، درود بر شما. فیض و رحمت خدای مهربان که در عیسی مسیح بر بشر مکاشفه شده بر شما باد. امیدوارم که فارغ از تشویش ها و نگرانی های زندگی، توجه خود را در این ساعت معطوف به خدای یکتایی که به ما حیات بخشیده و ما را دوست می‌دارد نموده و در سایه لطف او آرامی و تسلی بیابید. در این برنامه توجه خود را معطوف به کتاب پیدایش اولین قسمت از تورات مقدس نموده و با مطالعه و تفکر و تعمق نمودن در زندگی انسانهایی که از پستی به بلندترین مقامها رسیدند، انسانهایی که از گناه آزاد شدند و انسانهایی که در حضور خدا موفق شدند و عمر خود را در اراده الهی در این عالم به سر بردند، راز پیروزی و سر خوشنودی خدا را از آنان یافته و با پیروی کردن طریق پاک آنها ما نیز رضایت حق را به دست آوریم. کلام خدا صریحا نشان می‌دهد که غالب این انسان‌ها همانند من و شما بودند. در زندگی ناامید می شدن. غم و غصه به سراغشان می آمد. اختلاف بین آنها و دیگران بود. مشکلات مادی داشتند. خطا می کردن. خلاصه یک انسان کاملا معمولی و نرمال بودند. ولی همین انسانهای خطاکار و ناامید و تنها، همین انسانهای مجروح، وقتی که توجه خود را معطوف به دعوت و اوامر خدا یکتا می کردند، دگرگون شده و به قهرمانان ایمان و مردان خدا مسما می شدند. زندگیشون کاملا عوض گشته و خدا خطایا و گناهانشان را بخشیده و آنان را عادل می گردان. زندگی یعقوب که در میان ما ایرانیان به حضرت یعقوب و پدر یوسف نبی مسماست، نمونه این واقعیت می باشد. در کتاب پیدایش فصل 28 ما با یعقوب و زندگی نوجوانیش و هیلگریهایش، خطایایش بر علیه برادرش و حتی پدرش روبرو شویم و میبینیم که چگونه از ترس برادرش از کنعان به سرزمین بین النهرین فرار میکنه. 20 سال تمام به دور از خانوادش در منزل دایی خود میماند. پس از 20 سال رویایی در خواب میبیند که خداوند به او امر میکند به سرزمین کنعان برگردد. او همراه با همسران و فرزندانش عازم کنعان میشود، ولی با مشکل بزرگی روبروست. او به خاطر دارد که برادرش عیسو 20 سال پیش به خاطر ریایی که نشان داده، به خاطر حق بازی که کرده، قصد قتل او را داشت. در فکرش این سال بود که راستی آیا او هنوز نسبت به من کینه دارد؟ آیا عیسو می‌خواهد مرا پس از 20 سال بکشه و انتقام خطایی که کردم را بگیرد؟ چه کنم تا نظر او را برگردانده و مرا ببخشد؟ این موضوع افکارش را مشوش و پریشان کرده بود. اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به فصل 32 کتاب پیدایش باز کنید تا آن را با هم مطالعه کنیم. صفحه 49 از تورات مقدس. این برنامه را از صدای انجیل میشنوید. بدون شک یعقوب مردی بود که در دست خدا بود و با خدا بود. اگرچه در اوائل زندگیش هیچ نشانی از این امر نمیتوان یافت که این گفته را تایید کنه، ولی بعداً متوجه میشویم که چگونه خدای تعالی یعقوب را عوض میکنه و یعقوب سرانجام متوجه لطف خدا میشه و در اراده حق زندگیش را برمیگردانه تا در خدا زندگی کند و در نتیجه مرد خدا شود. فصل 32 فصل توبه و بازگشت این مرد شریر به سوی خداست. فصلی است که در واقع نشان میدهد که چگونه خدا او را با واقعیت ها روبرو میکنه. البته فصلی نیست که او در واقع روز برگزیدنش آشکار بشه و یا به نبوت برسه. ولی نشان میدهد که چگونه خدای تعالی افکار او را دگرگون میکنه. چگونه او را آماده میکنه که برای یک زندگی مقدس خود را حاضر سازد. دعای اول این طوری میگوید. میفرماید و یعقوب راه خود را پیش گرفت و فرشتگان خدا به وی برخورد کردند. و چون یعقوب ایشان را دید گفت این لشکر خداست و اون موضع را مناهم نامید. بیان این دعایه موقعی اهمیت آن را برامون آشکار میکنه که بدانیم یعقوب از نظر روحی در چه حالی بود. دوستان، او قرار با برادرش که قصد کشتن او را دارد روبرو بشه. پس نگرانه، میترسه. در واقع ترس او را اسیر خود ساخته بود. در این حالت است که فرشته خدا به او ظاهر میشه و او را تقویت میکنه. و در واقع فرشته خدا به یعقوب یادآور میشه که خدا به وعده های خود وفاداره و همونطوری که 20 سال پیش در رویایی که در بیت ایل دید خدا فرمود که او را محافظت میکنه و تا حالا این کار را کرده، حالا باید یعقوب مطمئن باشه که در برابر عیسو خداوند از او محافظت میکنه. و دوستان عزیز، خداوند در اینجا میخواد به من و شما نیز یادآور بشه که اگر با او باشیم، در همه حال خداوند هیچ وقت ما را ترک نمی کنه. حتی در موقعی که با خطر روبرو هستیم و یا مانند یعقوب ترس وجودمون رو فرا می گیره. ترس از مرگ، ترس از دیگران. وقتی نگرانیم و میلرزیم، بایستی بدانیم که اگر با خدا باشیم، خداوند با ماست و همراه ماست. خدا هیچ وقت انسانی که به او اعتماد کرده ترک نمی کنه. این که تا این ما هستیم که او را ترک می کنیم. کتاب مقدس نشون میده در تمام تاریخ بشریت که هیچ وقت خدا انسان را ترک نکرده مگر اینکه انسان خدا را ترک کرده است. و این موضوع بسیار مهمه دوستان عزیز، مخصوصا در رابطه شخصیمون با خداوند. ما که عیسی مسیح را میشناسیم و خدا را به نحو مخصوصی درک میکنیم، میشناسیم و میدانیم که او خدای مهربانه، او پدر مهربان ماست، بایستی این اطمینان را داشته باشیم که خداوند هرگز محبتش را از ما دریغ نمیکنه مگر اینکه ما روی خود را از محبت او برگردانیم. یعقوب با دیدن فرشتگان تقویت میشه، قوت قلب پیدا میکنه، پس خود را آماده روبرو شدن با عیسی میکند. ولی در عین حال از هیچ کوششی برای نرم کردن قلب عیسی دریغ نمیکنه. به عبارت دیگر، به جای اینکه غلامان و برده های خودش رو آماده جنگ کنه، سعی میکنه از طریقی نه حس انتقام بلکه طریق محبت در قلب برادرش بکارد. به آیات 3 الی 14 هم توجه فرمایید. میفرماید: پس یعقوب قاصدان پیش روی خود نزد برادر خیش عیسی به دیار سعیر به بلاد ادوم فرستاد و ایشان را اهم فرمود، گفت: به آقایم، دقت کنید، به آقایم، نمیگوید به برادرم، ولی که میگوید به آقایم عیسی، چنین بگویید که بندهت یعقوب عرض میکند، با لابان ساکن شده تا کنون توقف نمودم و برای من گاوان و الاغان و گوسفندان و غلامان و کنیزان حاضر شده است و فرستادم تا آقای خود را آگاهی دهم و در نظرت التفات یابم. پس قاصدان نزد یعقوب برگشته گفتند: نزد برادرت عیسی رسیدیم و اینک با 400 نفر به استقبال تو می آید. آنگاه یعقوب بی نهایت ترسان و متحیر شده، کسانی را که با وی بودند با گوسفندان و گاوان و شتران به دو دسته تقسیم کرد و گفت: هرگاه عیسی به دسته اول برسد و آنها را بزند، همانا دسته دیگری رهایی یابد. و یعقوب رو به خدا کرده گفت: ای خدای پدرم ابراهیم و خدای پدرم اسحاق، ای یهوه که به من گفتی به زمین و به مولد خیش برگرد و با تو احسان خواهم کرد، کمتر هستم از جمیع لطف‌ها و از همه وفایی که با بنده خود کرده ای، زیرا که با چوب دست خود از این اردن عبور کردم و الان مالک دو گروه شدم. اکنون مرا از دست برادرم عیسی رهایی ده، زیرا که من از او می ترسم. مبادا بیاید و مرا بزند، یعنی مادر و فرزندان را. و تو گفتی هر آینه با تو احسان کنم و ذریت تو را مانند ریگ دریا سازم که از کثرت آن نتوان شمرد. پس یعقوب آن شب را در آنجا به سر برد و از آنچه به دستش آمد ارمغانی برای خود عیسی گرفت. در آیه 3 دوستان ملاحظه می‌کنیم که یعقوب پس از اینکه توسط ظهور فرشتگان اعتماد به نفس پیدا می‌کنه، قاصدانی می‌فرستد تا به برادرش اطلاع بدهد که او از سفر برگشته است. یعقوبی که به برادرش حقه زده بود و خود را بزرگ می‌پنداشت، حالا با جملات فروتنانه می‌خواهد قلب برادرش را نرم کنه. بنابراین به رسولان خودش میگوید: بروید و به عیسی بگوید که بندهت یعقوب دارد میآید، نه برادرت بلکه بندهت، و بگو که آمدم تا نزد آقایم یعنی عیسی التفات یابم. در واقع نوعی پوزش و احساس شرمندگی در جملات یعقوب آشکار میشه. قاصدان میروند و خبر را به عیسی میرسانند و به نزد یعقوب برمیگردند، منتها با خبری که یعقوب رو بسیار میترسانه. میگوید یعقوب وقتی شنید که داره با 400 سوار عیسی داره میاد، میلرزه، وحشت کرد و با خود گفت که بدون شک عیسی قصد قتل مرا داره. پس اول همه اون چی که داشت رو به دو دسته تقسیم میکنه که از دو راه مختلف برون، که اگر عیسی یک دسته رو از بین برد، لاقل تمام مایملکش تلف نشه. با خودش فکر میکنه خب اگر عیسی یک دسته رو، یک گروه رو از بین برد، لاقل اون یک گروه باقی بمانه. و بعد از این که این کاری کرد، با آن کسی که در تمام حالات و در تاریک ترین لحظات زندگی همیشه یار و یاورش بود و با او بوده، یعنی خدای تعالی روی می آوره و از او تمنای کمک می کند. او به درگاه خدا میاد و دعا می کنه. دعایی که بایستی از ته دل ما همیشه باشد تا در مشکلات یار و یاورمان خدا باشه. می گوید ای خدای پدرم ابراهیم و ای خدای اسحاق، تو به من گفتی به این سرزمین برگرد. تو وعده دادی که ذریت مرا کثیر می‌گردانی. الان ای خدا با مرگ روبرو هستم. من می‌ترسم. مرا یاری بده ای خدا. یعقوب در دعایش قدرشناسی و سپاس خود را نیز به خدا یادآور میشه. میگوید خدایا وقتی که من از این سرزمین رفتم فقط یک عصا داشتم، ولی الان صاحب این همه اموال و مواشی هستم. به زبان دیگر یعقوب اعتراف میکنه که ای خدا، این تو بودی که اینقدر نعمت رو به من دادی. حالا از تو تمنا میکنم مرا از دست برادرم برهان. دوستان عزیز، دعای یعقوب باید دعای من و شما نیز باشد. ما باید قدرشناسی خود را دائما به خداوند ابراز بداریم، نه فقط یه دفعه، بلکه هر روز خدا را به خاطر نعمتی که به ما عطا میکند شکر کنیم. خدا از بنده قدرشناس خوشنود می باشد. برای آن چی که داریم و یا چیزهایی که نداریم، برای سلامتی، برای زندگی، برای رحمت خدا، برای فیض او، برای محبت او، خدا را شکر کنیم. راستی آیا امروز خداوند را از صمیم قلب شکر کردید؟ و یا همیشه از او طالب چیزهای مختلفی هستید و وقتی خدا به شما می دهد و یا نمی دهد قرقر هم می کنید؟ دومی که باید بدانیم، خداوند هرگز ما را تنها نمیگذارد. من روی این جمله میخوام تأیید کنم و تأکید بسیار کنم. حتی در سخت‌ترین لحظات زندگی، وقتی با مشکلات روبرو هستید، وقتی گرفتاری براتون پیش میاد، بدانید که خداوند با شماست و نزد شماست. پس از او بخواهید که شما را یاری بدهد و او را به خاطر اینکه دعایتون رو شنیده شکر کنید. یعقوب توکل به خدا میکنه، از او کمک میکنه، ولی در این حال هم کوشش میکنه که کینهایی که برادرش از او دارد رو با فرستادن هدایا از بین ببره. در واقع میخواد به ما نشان بده که ما نیز بایستی حرکت از خودمون نشون بدیم. راست گفتن که از تو حرکت، از خدا برکت. از آیه 16 میگوید که یعقوب هدایایی از گاو و گوسفندان خود جدا میکنه و دست دسته و جدا از هم به نوکران خود میسپاره و میگوید پیش روی من عبور کنید و در میان دسته ها فاصله بگذارید. بعد نخستین را امر میکنه که وقتی برادرم یسوع به تو برسه و از تو بپرسد بگوید که تو از آن کیستی و کجا میروی و اینها از آن کیست، بگو که از آن بندهت یعقوب است و پیشکشیش برای آقایم، هدیه است برای آقایم یسوع، و اینک خودش در عقب ماست. خدمتتون عرض کنم که یعقوب هدایایی که از مواشیش بود جدا میکنه و به سه دسته تقسیم میکنه. بعد بین آنها فاصله میگذاره تا کثرت آن هم معلوم باشه. به نوکران خود میگوید که شما پیشا پیش روی من برید. جلوتر از من حرکت کنید. وقتی به یسوع رسیدید و او بپرسه که این مال مال کیه و به کجا میرید و مال کی تعلق داره، بهش بگید که این هدایایی هستن که یعقوب بنده یسوع برای آقایش فرستاده و خودش عقبتر از ما دارد میاد. ما را جلوتر فرستاده تا این هدایا را تقدیم کنیم. آیه 20 میگوید علت این کار یعقوب این بوده که گفت غضب او را بدین ارمغانی که پیش روی من بیرون میرود فرو خواهم نشانید و بعد روی او را ببینم، شاید مرا قبول فرماید. یعقوب در واقع قصد داشت که با فرستادن هدایا هم خجالت خود را نشون میده و هم برادر خود را خجالت زده کنه و کینه را از قلبش دور کند. از آیه 23 میبینیم که یعقوب به تنهایی شب را در بالای کوه به سر می آورد. چرا؟ چون او در کشمکش بود. دوستان عزیز، مسلم شما نیز در زندگیتون با کشمکش روبرو هستید. در اینجا ملاحظه میکنیم که یعقوب مرگ را در برابر خود میبیند. آنچه که در آیات 24 الی 32 هست بازگو کننده عمیق‌ترین کشمکش جسمی و روحی برای یعقوب می باشد. که من و شما نیز غالباً در آن گرفتار هستیم. متاسفانه برای خیلی از برادران غیر مسیحی این آیات باعث لغزش شده و به جای اینکه در جملات و موضوع آن توجه داشته باشند، آیات را طور دیگری، یعنی به طور ظاهر معنی کرده و از مقصود اصلی محروم می شوند و نعمت درک کلام خدا را دریافت نمی کنند. بنابراین از شما عزیزان می خواهم که با دقت خاص به هر کلمه از این آیات توجه فرمایید. گوش کنید، می فرماید و یعقوب تنها ماند و مردی با وی تا طلوع فجر کشتی می گرفت و مردی با او تا طلوع فجر کشتی می گرفت و چون او دید که بر وی غلبه نمی یابد، کف ران یعقوب را لمس کرد و کف ران یعقوب در کشتی گرفتن با او فشرده شد. پس گفت، یا آن مرد گفت، مرا رها کن زیرا که فجر می شکافد. یعقوب گفت، تا مرا برکت ندهی تو را رها نمی کنم. مرد گفت، نام تو چیست؟ یعقوب گفت، یعقوب. آن مرد گفت، از این پس نام تو یعقوب خوانده نشود بلکه اسرائیل، زیرا تو با خدا و با انسان مجاهده کردی و نصرت یافتی. و یعقوب از او سوال کرد، گفت، مرا از نام خود آگاه ساز. گفت، چرا اسم مرا میپرسی؟ و او را در آنجا برکت داد و یعقوب آن مکان را فنئیل نامیده، گفت، زیرا خدا را روبرو دیدم و جانم رستگار شد. و چون از فنئیل گذشت، آفتاب بر وی طلوع کرد و به ران خود میلنگید. از این سبب بنی اسرائیل تا امروز عروق النسا را که در کف ران است نمیخورند، زیرا کف ران یعقوب را در عروق النسا لمس کرده. دوستان عزیز، بسیاری از غیر مسیحیان وقتی این آیات را میخوانند میگویند که تورات میگوید خدا با یعقوب کشتی گرفت و یا یعقوب با خدا کشتی گرفت، و سپس میگویند این چه خدایی است که قادر نبود از بر یعقوب بیاید؟ این خدا به درد ما نمیخورد. و ای عزیزان، حقیقت هم اینه که این چنین خدایی که ضعیف باشم به درد ما نمیخوره و ما مسیحیان این چنین خدایی را قبول نداریم. ولی حقیقت این آیات بجز این است. این اتفاق سبب شد که زندگی یعقوب کاملا دگرگون بشه و از این به بعد او به عنوان مرد خدا و نبی خدای یکتا در تاریخ بشر معرفی گردد. اجازه دید به طور اختصار معنی این آیات را تا آنجا که فرصت داریم خدمتتون عرض کنم و سپس اگر وقت نبود، کافی نبود، در برنامه دیگر نیز در این مورد توضیحاتی خواهیم داد. اول همه کلام خداوند نمیگوید که یعقوب با خدا کشتی گرفت. خیر، تکرار میکنم، کلام خدا نمیگوید که یعقوب با خدا کشتی میگیرد، بلکه میفرماید و مردی تا طلوع فجر با یعقوب کشتی میگرفت. در مورد کلمه کشتی باید توجه خاصی بدان مبذول بداریم، زیرا خود یعقوب میگوید او با خدا و انسان مجاهده مینمود، یعنی کشمکش. این کشمکش هم روحی بوده و هم جسمی. کلمه کشمکش به معنی جر و بس و نزاع و زد و خورد است که مقصود کتاب مقدس جر و بس و نزاع معنوی می باشد، روحی و جسمی. و کلمه کشتی به معنی گلاویز شدن است. یعقوب در اوج فشار روحی و جسمی به سر می برد. احساس می کرد که برادرش در کمین است و می خواهد او را بکشه. همراه با 400 سوار داره به اون نزدیک میشه. میدونست که 400 سوار قادر 12 پسرشو و دخترشو و دو زنشو و خودشو و دار و ندارشو به کلی از بین ببره. 20 سال زجر کشیده بود تا اینا رو به دست بیاره. وجود 400 سوار برای یعقوب به این معنی بود که عیسی بدون شک با لشکری داره میخواد بیاد که او رو بکشه. ورا چرا بایست او با 400 سوار به استقبالش بیاد؟ از یک سو فرشتگان خدا به او ظاهر شده بودند و به او اعتماد داده بودند، او را نسبت به خدا بند نزدیکتر کرده بودند. از سوی دیگر در همون روز دعا به درگاه خدا کرده بود و تمنا کردم که خدایا مرا از دست برادرم برهان. کشمکش داشت یعقوب. از یک سو ایمان به خدا داشت، از سوی دیگر نسبت به خدا شک داشت. حالا قاصدانش میان میگن ای یعقوب، عیسی با 400 سواره داره به طرف تو میاد. یعقوب وامانده بود که اگر فرشتگان خدا به او ظاهر شدن، پس چرا خدا دعایش رو جواب نداده؟ چرا خدا مانعی نشده که سربازان عیسی نیاین؟ فقط عیسی میامد، نه 400 سوار. او مرگ را در برابر خود میدید و در تنهایی با خدا به کشمکش و گفتگو و جدال میپردازد. هوشعی نبی نیز در فصل 12 از کتابش از آیه 2 این موضوع را اینطور بیان میکند که یعقوب با فرشته مجاهده نمود غالب شد. یعقوب با فرشته مجاهده نمود و غالب شد. گریان شد نزد وی، یعنی نزد خدا تضرع نمود. دوستان عزیز، برای پیامبران خدا این کشتی گرفتن یا مجاهده نمودن یعقوب با فرشته خدا بوده که سبب میشه یعقوب از آن شک و تردید آزاد شود. از نظر پیامبران خدا این فرشته خدا بود که به صورت مردی ظاهر میشه و یعقوب را در حساسترین مجاهده روحانی و معنوی یاری میدهد و او را شخص تازه میگرداند. و بدون شک من و شما نیز در رابطه‌مون با خدا با چنین شک و این نوع مجاهده روبرو بوده و هستیم. و ای کاش من و شما نیز همانند یعقوب در آن پیروز شویم. پیروزی که ما را به خدا میرساند، ما را عوض میکند و ما را شخصیتی تازه میگرداند. خدا کند که این واقعیت نیز در زندگی ما آشکار شود. این موضوع رو در برنامه فردا با کمک خدا ادامه خواهیم داد. من برادرتون کشیر سید رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، حق نگهدارتان باد و روزتون خوش، و امیدوارم که با روح خدا در مجاهدات زندگی موفق باشید.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.
باشید.